مجلس خبرگان رهبری اهمیتش در اونجاست که در موقع لازم میتواند رهبر مناسب را برای کشور انتخاب کنه و در طول زمان هم میتواند و میباید مراقب حفظ شرایط حیاتی رهبری در شخص رهبر موجود باشه. توجه کنید، این اهمیت مجلس خبرگان رهبری است که بایستی ملت ایران، مردم و استانها دقت کنند، مراقبت کنند و این انتخابات رو به بهترین وجهی برگزار کنند. و اما انتخابات مجلس شورای اسلامی که این دو با هم انجام میگیره بسیار مهمه. مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی ریل گذاری کننده آینده کشور، اگر کشور مشکلاتی داره برای رفع این مشکلات نیاز به قانون گذاری و حضور مدبرانه مجلس شورای اسلامی است. اهمیت این انتخابات در این.
رادیو ایران با مشارکت شبکه ملی شاد برگزار می کند. پویش قهرمان این انتخاب تویی. به مناسبت انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی، ویژه مقاطع متوسطه و رأی اولی ها، شما دانش آموزان گزارشگر رادیو ایران باشید. محورهای پویش: چرایی شرکت در انتخابات، بیان ویژگی های نماینده اصلح، حضور افتخار آفرین رأی اولی ها. زمان ارسال آثار 11 اسفند ماه سال 1402. قالب ارسال آثار، گزارش تصویری و گزارش صوتی. برای ارسال آثار خود در شبکه ملی شاد از بخش رویداد پویش قهرمان این انتخاب تویی اقدام نمایید.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
پیچید در زمان تنین صدای ما.
11th اسفند روز آفریدن حماسه ای تازه و شکوهی بی اندازه است.
روزی که چشمها از حماسه حضور ایرانیان خیره می شود.
روزی برای پیشرفت و آبادی ایران عزیز.
روز حضور در انتخابات.
ما بران عهد که بستیم برانیم هنوز.
در انتخابات شرکت میکنم.
من در انتخابات شرکت میکنم.
وظیفه ملی ماست.
من رأی میدهم چون
تصمیم باید همه جانبه باشه.
من میرم رأی میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات.
توی مراحل مختلف زندگی انتخاب‌های جدیدی سر راهمون قرار میگیره. از انتخاب بین دو جور مداد رنگی توی دوران مدرسه تا انتخاب رشته و شغل و همسر، انتخاب مهمه چون ادامه مسیر رو تعیین میکنه.
من رأی اولی هستم.
من همواره موقع‌هایی که دچار تردید میشدم
از بزرگترها کمک میگرفتم. شاید بگید تو که سن و سالی نداری هنوز مونده دچار تردید بشی. راست میگی. اما برای من انتخاب رشته سخت بود. نمیدونستم چی کار کنم. من دلم میخواست یه مهارت یاد بگیرم. برای همین رفتم هنرستان. خیلی خوشحالم که رأی من هم مهمه و هم اهمیت داره. رأی من توی سرنوشت پدر و مادرم، خواهرم و محله و کشورم تأثیر داره. این خیلی حس خوبیه. من با توکل به خدا میام پای صندوق و بهترین انتخاب رو انجام میدم. شما هم با توکل به خدا بهترین ها رو برای مردم رقم بزنید.
مردم ما لایق بهترین ها هستند. پس با انتخاب درست باید فرصت رو به دست افرادی بدیم که دلشون برای سازندگی بتپه و قدردان مردمی باشن که این موقعیت رو بهشون دادن. شما به شدت نیاز به پول دارید. نزدیک انتخابات دو تا از نامزدهای نمایندگی مجلس دعوتتون میکنن یه مراسمی برای تبلیغ و رای جمع کردن. نامزدی که آشنای شماست و شما طرفدارش هستید هیچ پیشنهاد مالی بهتون نمیده، میگه اخلاقی و مرامی و رفاقتی بیا. در مقابل اون نامزدی که شما علاقه هم بهش ندارید بهتون میگه که بعد از مراسم 10 تا سکه طلا تقدیم میکنم و با افتخارم تقدیم میکنم. شما در کدوم یکی از این مراسم و جلسات شرکت میکنید؟
یک رقابت متفاوت.
من قطعا کسی که میگه 10 تا سکه بعد از مراسم میدم بلا شک همون موقع میگم بله حق با شماست.
در موقعیت شما
بهشون میگم معمولا شما چون دارید 10 تا سکه میدید ما 400 میلیون لازم داریم، 4 تا سکه دیگه روش بذارید تمامت میشه.
میگیرم. موقعیت چهارم هر شب ساعت 19 رادیو ایران.
من در انتخابات شرکت میکنم.
یوزف ملی
مرز. من رأی میدهم چون
تصمیم باید همه جانبه باشه.
من میرم رأی میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اولین باری است که میتونم در انتخابات رایجیری شرکت کنم. در انتخابات گذشته رای پدر و مادرم برای رایجیری میرفتم و رای اونها رو مینداختم. امسال خودم توفیق دارم که در رایجیری شرکت کنم. مشتاقانه روز انتخابات رو منتظر روز انتخابات هستم که در رایجیری شرکت کنم.
رای اولی بودن فرصتی برای سنجش اراده و حضور در انتخاباته، اراده‌ای که نشون بده به سرنوشت کشور اهمیت میدیم. با اعتماد به نفس رأیمون رو به صندوق میندازیم و نماینده‌ای رو به مجلس میفرستیم. نماینده‌ای که دلسوز باشه و حرف دل مردم رو بشنوه و مشکلات جامعه رو حل کنه. با هر گره‌ای که باز میشه ما هم توی این ثواب بزرگ شریکیم. پس شجاعانه همه با هم برای این امر الهی حرکت میکنیم. به گفته امام خمینی رحمت الله علیه، جوانان و نوجوانان چشم امید و آینده سازان انقلاب اسلامی هستند.
ای مادر میهن، ایران وطن من، با
قربان تو ارزانی تو جان و تن من ای مهد دلیران جلانگه شیران آزادی ایران شده آوازه دوران
روی خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. من میثم کریمی هستم و شما شنونده روی خط ورزش هستید. بسیار سپاسگزارم که در هفتمین روز از آخرین ماه سال 2 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم مثل همیشه با سه بخش در خدمت شما هستیم: فوتبال در داخل کشورمون، منهای فوتبال و فوتبال در آن سوی مرزها. تا هولوش ساعت 9 با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ فوتبال در داخل کشورمون و خبرهای فوتبال ایرانی. تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون که بعد از کسب 7 امتیاز توی گروهش اول شد و رفت به 1/4 و امارات رو هم شکست داد و در مقابل برزیل متاسفانه در ثانیه های پایانی شکست خورد 3-2 و نتونست به فینال راه پیدا کنه، دیروز در رده بندی مسابقات جهانی تونست 6-1 تیم بلاروس رو شکست بده و به مقام سوم در جام جهانی 2024 امارات دست پیدا کنه. تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون فقط یک بار مقام سومی در تاریخ جام جهانی رو کسب کرده بود در سال 2017 که این بار هم تونستن این مقام رو دوباره به دست بیارن. دمشون گرم، خیلی کارشون درسته بچه های فوتبال ساحلی و تبریک میگیم بهشون. فقط بریم سراغ لیگ برتر. امیرارسلان مطهری که توی این فصل شرایط خوبی رو با استقلال تجربه نمی‌کرد، بالاخره در پنجره زمستانی لیگ برتر تونست تیم دیگری رو انتخاب کنه و بره به اون تیم. خب شایعات زیادی در خصوص این مهاجم مطرح شده بود، حتی گفته بودن که با پرسپولیس هم یک مذاکراتی انجام داده، اما دیشب اعلام شد که به تراکتور پیوست. یکی از حساس‌ترین دیدارهایی که فکر می‌کنم برای همه فوتبالی‌ها و حتی برای بقیه باشگاه هم مهمه، بازی استقلال و سپاهان هست. دو تیمی که الان استقلال با 17 بازی 36 امتیازیه و در صدر، سپاهان دو تا بازی کمتر داره، 15 بازی و 31 امتیاز سومه، یه بازی خیلی مهمه. از این بازی بگم خدمتتون که خب مثلا مقانلو که به نوعی آقای گل لیگ برتر هم محسوب میشه نتونسته اونچنان که باید شاید توی مسابقات لیگ برتر بدرخشه، علارغم اینکه گلای خوبی هم برای سپاهان به ثمر رسونده، میتونه بازی استقلال مقابل استقلال براش یک بازگشت دوباره باشه و میتونه توی این بازی هم حضور پیدا کنه، چرا که مصونیت جزئی داشت و نتونسته او سپاهان رو توی دو سه تا بازی اخیر همراهی کنه. از از پرسپولیس بگم خدمتتون. شهاب زاهدی مهاجم پرسپولیس که این روزها در تمرینات این تیم غایبه، گفتن که یک شایعه مطرح شده بود که بند فسخ داره 75,000 دلار، اما یکی از خبرگزاری‌های ورزشی دیشب اعلام کرد که هیچ بند فسخی توی قرارداد شهاب زاهدی وجود نداره و اگر که این اتفاق بیفته باید مبلغ رو خود باشگاه تعیین کنه. ببینیم در نهایت آیا شهاب زاهدی به اون تیم ژاپنی که ازش نامی هم برده نشده خواهد پیوست یا خیر. تا در باشگاه پرسپولیس هستیم بگم که عیسی آل کثیر که یک رفت و برگشتی داشت که خیلی هواداره پرسپولیس خوشحال نشدن از این رفت و برگشت، اما در اولین بازی که برگشت به پرسپولیس تونست گل بزنه. جالب این که اگه عیسی توی این فصل 10 گل دیگه بزنه میتونه به رتبه 15 گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس برسه، که علی‌رغم این که خیلی حالا با هوادارا فعلا میونش خوب نیست، میتونه با این 10 گلی که در رقابت‌های جام حذفی و لیگ برتر به ثمر برسونه دوباره اون جایگاهی که توی دل هوادارا داشت رو دوباره به دست بیاره. پیج رسمی فیفا توی این چند روز گذشته خیلی از برابچه‌های تیم ملی فوتبال ساحلی ما پست گذاشته و داستانک منتشر کرده. بگم خدمتتون که بعد از اینکه مقابل برزیل شکست خوردن، از واکنش‌های برابچه‌های تیم ملی فوتبال ساحلی توی پیج رسمی چند تا عکس گذاشت و نوشته بود که اونها قهرمان دل ملت خودشون شدن و این خیلی توی فضای مجازی سر و صدا کرد. بشنویم صحبت مهدی شیر محمدی، یکی از برابچه‌های ملی پوش فوتبال ساحلی ها.
خدا رو شکر میکنم به کمترین حقمون که مقام سومی بود رسیدیم. خودتون دیدید بازی نیمه نهایی برزیلیا انقدر جلو ما خوشحالی کردن، انقدر خوشحال بودن انگار که اونا یه حریف خیلی قدرتمند، که همین هم بود. شخصیت تیم ما به دنیا نشون داده که ما واقعا قدرتمندیم و خود برزیلیا باورشون نمیشد که تیم ملی قدرتمند ایران رو ببرن. تبریک به همه مردم ایران. ما 2 تا بازیکن رو دیروز نداشتیم، محمد علی مختاری مریض بود، واقعا با 7 نفر ما جنگیدیم روبرو برزیل. شرمنده همه مردم ایران، مردم خلیج فارس شدیم که نشد اون بازی رو ببریم و اونا رو به کمترین حقشون که قهرمانی بود برسونیم. از همینجا بهتون قول میدم انشاءالله میریم آماده میشیم برای جام جهانی بعدی. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران همین 12 نفر به عشق 80 میلیون ایرانی بجنگن تا انشاءالله قهرمانی رو به همه مردم ایران اهدا کنن. آقایون ما همه از خاکیم، دوباره بر خاکیم. ما عیدیمونو به مردم ایران دادیم. آقای مسئول، آقای رئیس، خواهش میکنم شما هم عید نوروز یه عیدی خوب به همه مردم ایران بدید. دم همه تون گرم. یا علی مادر.
روی خط ورزش، جلال مدداهی که فصل گذشته در زباهن حضور داشت و با نظر مهدی تارتار در ترکیب اصلی به میدان رفت و عملکرد درخشانی هم توی رقابت‌های لیگ گذشته داشت، به عنوان بازیکن سرباز راهی ملوان شد و احتمالاً آخرین بازیکن سربازیه که در لیست قوی سپید خواهد بود و این هفته هم میتونه در دیدار مقابل فولاد تیمش رو همراهی کنه. به عنوان وینگر بک چپ هم بازی میکنه دیگه جلال مدداهی. و یه نکته خیلی خوبی هم که آقای تارتار میتونه ازش استفاده کنه اینه که مدداهی توی لیست زیر 23 ساله هاست و اهمیت بالایی داره حضورش توی تیم ملوان. از فوتبال ساحلی گفتیم، فوتبال هم گفتیم، یه سری هم به فوتسال بزنیم. آقای گل سابق فوتسال جهان و سرمربی فعلی تیم ملی فوتسال کشورمون وحید شمسایی ترک عادت نکرده دیگه و مثل دوران بازیگریش همچنان به تمرینات سخت و پرفشار خودش ادامه میده. بگم که روز جمعه به علت فشردگی تمریناتش از ناحیه انگشت پا دچار شکستگی شد و یک جراحی روی پاش انجام داد و حدوداً 6 هفته دور از تمریناتیه که خودش داره به صورت انفرادی انجام میده. به عنوان آخرین خبر از این بخش بگم که سهراب بختیاری زاده که نیم فصل دوم هدایت نفت آبادان رو عهده‌دار شده بعد از شکست توی شهرآورد جنوب و جدال با فولاد خوزستان خب با حواشی زیادی مواجه شد. لیدرهای این تیم حضور پیدا کردن توی رختکن، صحبت کردن با سهراب بختیاری زاده. بگم خدمتتون که کلا نفت آبادان توی چند فصل گذشته با مشکلات بزرگ مالی هم مواجه بوده و نتونسته اون عمل کردی که شاید از نفت آبادان مردم ایران و مردم خوزستان انتظار داشتن رو برآورده کنه و حتی فصل گذشته هم در هفته های پایانی یعنی در دقیقه 90 موندگار شدن توی لیگ. حالا سهراب بختیاری زاده بعد از حواشی که بعد از بازی مقابل فولاد باش دست و پنجه نرم می‌کرد یه پستی توی فضای مجازی منتشر کرده و گفته که ثابت قدم در نفت آبادان باقی خواهد ماند تا این تیم رو موفقیت برسونه. ساعت 8:51 شما شنونده روی خط ورزش از شبکه رادیویی ایران هستید. بریم به سراغ منهای فوتبال. مهدی الفتی در فینال پرش خرک جام جهانی آلمان نمره 14.9 کسب کرد و مدال با ارزش نقره این رقابت‌ها رسید. جام جهانی آلمان یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک پاریس محسوب میشه و الفتی با درخشش توی این رویداد شانس خودش رو برای کسب سهمیه افزایش داده. الفتی چند وقت قبل هم بود که با کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی هانجو برای رشته ژیمناستیک تاریخ سازی کرد. حالا به دنبال اینه که این سهمیه رو قطعی کنه و شانس خودش رو برای ایستادن روی سکوی پر افتخار المپیک 2024 پاریس هم آزمایش کنه. بگم که تازه این مدال نقره در حالی به دست اومده که محرومیت مهدی احمد کهنی ملی پوش ژیمناستیک که یکی از شانسای کسب سهمیه المپیک پاریس بود حاشیه زیادی رو برای فدراسیون به وجود آورد. حالا باید ببینیم که الفتی آیا در نهایت میتونه مدال کسب کنه یا خیر. جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان در سال‌های اخیر خیلی منظم برگزار نشده، اما خب مسئولان فدراسیون کشتی کشورمون همچنان سفت و محکم ایستادن که این مسابقات برگزار بشه. به جز یک دوره همواره توی کشورمون برگزار شده. در هشتمین دوره مسابقات 9 تیم حضور داشتن از کشورمون: روسیه، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و هند که توی 2 گروه با هم به رقابت پرداختن و در نهایت تیم ارزم به خدمتتون پتروشیمی شازن سوم شد و شاگردان رضا یزدانی یعنی تیم بانک شهر هم تونست با شکست نماینده هند کاپ قهرمانی رو در کشورمون نگه داره. روی خط ورزش شنبه تا پنج شنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح منهای فوتبال. دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز تیمی فینال قهرمانی جهان دیروز برگزار شد بین دو تیم چین و فرانسه که در نهایت چین تونست 3-2 حریف خودش رو شکست بده و عنوان قهرمانی جهان رو کسب کنه. و مسابقات بوندسلیگا آلمان در رشته شطرنج با حضور دو نماینده از کشورمون برگزار شد. سوپر استاد بزرگ کشورمون یعنی پرهام مقصودلو در برابر حریفش تونست پیروز بشه و دیگر نماینده کشورمون پویا ایدنی در مقابل حریفش به تساوی رسید. اما بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرسا. در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته 26 لالیگا، رئال مادرید در سانتیاگو برنابو میزبان سویا بود و خب به نوعی توی این بازی اعلام کرده بودن که بازگشت پادشاه، یعنی حضور دوباره سرجو راموس توی سانتیاگو برنابو بود که در نهایت با تعویض طلایی کارلو آنجلوتی تونستن با گل زیبای لوکا مودریچ 1-0 پیروز شن. میلان در هفته 26 رقابت‌های سری آ مقابل آتلانتا به تساوی 1-1 رسید. اینتر هم لچه رو 4-0 شکست داد. بورسیا دورتموند در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک مقابل هوفنهایم 3-2 شکست خورد. یوونتوس هم که مقابل فروزینونه به میدان رفته بود 3-2 تونست این تیم رو شکست بده. و در هفته 23 لیگ فرانسه پاریس سن ژرمن میزبان رن بود که در نهایت 1-1 این بازی به اتمام رسید. ماجرای خصوصی سازی دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال دیگه خیلی راجبش صحبت شده، بحث مالکیت مشترک مخصوصا. این ماجرا هم احتمال داره مشکلات زیادی رو برای این دو تا باشگاه به وجود بیاره در خصوص حضورشون توی لیگ قهرمانان آسیا. قبل از این که ما برسیم، یعنی فکر کنم یکی دو ماه دیگه هست که این ماجرا حسابی راجبش خبر منتشر میشه، قبل از این که به اون شرایط حساس برسیم آقای اولیایی صحبتایی رو مطرح کردن. بشنویم صحبتی آقای کاظم اولیایی رو.
مسئولین به دلیل اهمال و کوتاهی و عدم دقت باز شدن به فوتبال کشور خسارت زیادی وارد بشه، هم خسارت اعتباری هم خسارت مالی. ما هم هر ساله داریم جرائم سنگین دلاری داریم میدیم به دلیل اینکه کاری که نه مدیر عامل نه هیئت مدیره باشگاه از دستشون برمیاد. این حوزه‌ای که من عرض میکنم در حوزه مدیر عاملان و اعضای هیئت مدیره نیست اصلا، و بحث آبی و قرمز هم نیست، چون بعضی از دوستان که میخوان کم کاری کنن زود یه خطی میدن که آقا آبی علیه قرمزه. نه، این حرفی که من میذارم رو حفظ منافع ملی است. اون این کمیته هم برای منافع ملی وارد این حوزه شده. ببینید، ما بحث مالکیت مشترک از 60-70 سال پیش فیفا جز اصولش بوده. زمانی که باشگاهی تاج میخواستن دو تا تیم در مسابقات قهرمانی و ما آماتور هم بودیم شرکت بکنن، با مشکل مواجه شدن. ما هر سالی میذاریم دون رو ساعتهای آخر و یک صورت جلسه فرمایشی هر کدام از وزرار هم تا حالا من 4 دوره بودم دون ساعت آخر میگه حالا چرا دوره ما بذاریم بعدن. و این هم به حیثیت کشور لطمه میخوره، چون ما مدارک غیر واقعی مجبوریم عرضه بکنیم. حتی از قول مصوبه هیئت دولت ما مدارک جعلی صادر میکنیم. این خیلی ضرر داره. من الان دارم میگم سازمان محترم خصوصی برای حوزه ورزش مهمه. این که شما میگین برای ما اهمیتی نداره، ممکنه برای شما اهمیتی نداشته، ولی برای کشور مهمه. سازمان دیدبان شفافیت موضوع رو از چشم شخص سازمان خصوصی میبینه و وزارت ورزش هم باید به عنوان مدعی ورزش این اقدام رو انجام بده. نرسیم به 11 فروردین و 11 اردیبهشت باز هم مدارکی بدیم که هم جریمه نقدی بشیم هم تمام هواداران رو برنجانیم، یا یه تیم بفرستیم یا دو تیم حذف بشه. آقا ما سند تحول دولت با امضای رئیس دولت ابلاغ شده، راهگشاست. من نمیدانم عواملی که نمیخوان اجرا بشه چه سودی میبرن این عوامل، یا واقعا دنبال مفسدن تو کشور، یا برسا حرف کارشناسی و بلدیش و پشت گوش. برای خیلی جوانای ما، خیلی عواداره ما، مهم حضور باشگاه ما. آقایان اصراری دارن بر عدم انجام دستور آقای رئیس جمهور و این خطر در یک ماه آینده، دو ماه آینده وجود داره. الان هر کسی هم میگه ایس آقا الان اگه حلش نکنیم که سر بازم باید اسناد غیر واقعی بدیم.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.